بسم الله الرحمن الرحیم.
امامت و رهبری.
مقدمه. دقت در مورد برخورد با تاریخ. بعضیا میگن که ما در مورد تاریخ باید یک جاهایی بیخیال شیم، یعنی یه برشای تو تاریخ بزنیم، همه چیو نگیم. دلیلم دارن که ما دلیل قبول، حالا این تیکشو نگیم، اینو بیخیال شیم، از این بگذریم. ما موظفیم تاریخو به صورت کامل نقل کنیم. حذف تاریخ و جرح تاریخ برنده نداره. دو، اصلاح نظریه امامت عامل اختلاف. یک عده معتقدن امامت عامل اختلاف و مایه اختلافه، یعنی اگر که امامت مطرح بشه به چی دامن زده میشه؟ به اختلاف شیعه سنی. ولی ازم میگم ما نباید در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خب باید بگیم اولا اختلاف نظر ما به اهل سنت منحصر به امامت، ما تو عدل، تو جبر و اختیار، تو عصمت، تو همه اینا هم به اهل سنت اختلاف داریم. خب اونا چی؟ اگر اینجوره که هر اختلافی عامل دامن زدن به این شقاق میشه، پس هر چی که محل اختلاف رو باید حذف کنیم که مبادا بین ما و اونا اختلاف به وجود نیاد. دو، بحث عالمانه عامل ازاله کدورت. اتفاقا ما مواجهیم با یه تصویرسازی از ما بر اهل سنت و از اهل سنت بر ما. چی میتونه این فضای قبارگونه رو برطرف کنه و درست کنه؟ بحث عالمانه. بحث عالمانه رو کی باید انجام بده؟ علما. آدم حسابی ها باید بشینن با هم صحبت. اما اگه بس بیاد کف خیابون، نتیجهش میشه اختلاف. چرا؟ چون آدمایی که علم ندارن با هم بحث نمی کنن. چیکار میکنن؟ دعوا و فحاشی میکنن. کم میاره یه فحش میده. خب اونم فحش میده. اما دوتا عالم تو بحث علمی هوا میفته، بحث میشه، داد میزنن فلان. اما آخرش نه، اصلا به نظر من اصلا همدیگه رو در آغوش میگیرن، احترام میذارن، میرن. بحث عالمانه هیچ چی جز خیر ازش در نمیاد. اما بحث جاهلانه اولش و وسطش و آخرش همش شر و بدبختیه. این مقدمه ورود به بحث امامت که اولا باید تاریخ رو کامل نقل بکنیم، ثانیا این حرف که امامت عامل اختلافه به نظر میسی حرف ناشی از یه آدم کم اطلاع. یالا چرا؟ مگه هر چی بشر تولید بکنه غیر قابل اعتماده؟
میگن برای بشر خب قصد وجود داره و اون مثلا ممکنه حالا توی جبری بوده و به نفع اون کار
میکنه. نه، مثلا تو جریان کربلا ما رباتی داریم که جز هیچ کدوم از دو لشکر نیستن، راه میرن هر چی میبینن مینویسن. مقدمه غلطه. این حرف که تاریخ رو فاتحان مینویسن جای درسته ها، یعنی مثلا ما 100 تا فیلم در مورد جنگ جهانی دوم دیدیم همش تفسیر هیتلره. خب اما این که چون این اتفاق افتاده پس هر چه مسئول بشر از جمله تاریخ مخدوشه، مثال نقض زیاد داره.
در واقع چه معیاری میتونه ما رو به این برسونه الان این تاریخ
اشراف ما؟ یعنی ما گاهی اوقات برای فهم یه موضوع تاریخی 100 تا منبع رو میبینیم، از 100 تا منبع و عوامل بیرونی کم کم میتونیم تعریف کنیم چی درسته چی غلطه. مثلا تو عباس حسینی دیدید ما کلی از بحث تاریخی رو با توجه به فرمایشات خود حضرت نقل می‌کردیم که این فرمایش نمیتونه با این نقل جور در بیاد. معنای امام چیه؟ معنای لغوی امام انسانی که مردم به او اقتدا و از او پیروی میکنن، این معنای امامه. پیشوا. آقا امام، امام خوبی، امام بد؟ هر دو. یه شبهه مطرح میکنن که چرا میگید امام خمینی؟ ما فقط 12 تا امام داریم. انگار امام یه کلمه مقدسیه. امام کلمه مقدسی نیست. قرآن میگه و جعلناهم ائمه یهدون و امرنا، اینا امام صالحن. و جعلناهم ائمه یدعون الانار. خب ید اون الانار که آقا امام بوده. آره امام کلمه مقدس، این پیشوا. یا اومه ند او کل اناسل به امامه، این پیشوا، جلودار، فرمانده، بی جلو حرکت میکنن. لازم حتی امام به معنای یک فرد معصوم و فلان نیست که میگه امام خمینی یک دی باری رگ امامتشون میزنه. با رگ امامت که نیست که، حالا با میگیم امامت که خیلی آبرو کسی نره. اما معنی اصطلاحی امام، الامامت و ریاست و نعامه فی امور دین و دنیا، که خلافتن عن النبیه، این باید از پیامبر عزیزمون خلافت داشته باشه. تک تک این کلماتی که تو این عبارت به کار رفته، امامت ریاست عام خاص نیست، دین و دنیا با همن، به نیابت از پیامبرم هست. خب معلوم میشه دیگه که ما با تک تک کلمات داریم از چه مفاهیمی اعراض میکنیم و احتراز میکنیم. بله، معنی اصطلاحی توی ادبیات متکلمین ما این اومده که امام به این معناست، فرد خاصی مد نظر نیست. شؤون امام چی است؟ امام چه شؤونی داره؟ کسی امام شد، شؤون او که بتونن حوزه اختیارات و حقوق و تکالیف و جایگاه او رو تعیین بکنن. یک، زعامت. توی شؤون امام قبلا تو کدوم کتاب با هم مرور کردیم؟ بلاغا و ولایتا. جالبه، عجیب بود از شما. بله؟ آره، نه همین که این مقدار یادتون رو تعجب اون سطح استعدادی که من در کردیم. شؤونم من الان مهربونم، مهربونمه، نامهربونم من نیدیم. شؤون امام، خب من که نمیتونم حقیقت رو مخفی بکنم. با واقعا بگرد چه؟ نه، شؤون امام معنی اصطلاحیه. نه نه، ما وقتی میگیم امام، دقت، از اینجا اگر میگیم امام، منظورمون همون معنای اصطلاحیه که به امام معصوم میخوره ها. شأن اولش زعامت. زعامت یعنی چی؟ ریاست جامعه و حکومت با همون اوصاف نبوت، همون اختیارات رئیسه. امامت مرجعیت دینی و اعتقادیه، تبیین احکام و تبلیغ احکام به صورت معصومانه، تبیین و تبلیغ معصومانه احکام. سه، ولایت. صاحب حق تصرفه، همون جایگاهی که اگر نباشه زمین اهل خودشو میبلعه و انقدر چیز داره، انقدر جایگاه داره که وجود همه چی بنده اونه. اینا شؤون امامه. خب ما با اهل سنت تو بحث امامت اختلافمون در چیه؟ رؤوس اختلاف ما و اهل سنت در بحث امامت سه تا چیزه. یک، رابطه وظایف پیامبر با امام. هر کدوم از این دو تا چه کاره؟ خب چون اهل سنت یه جایی بالاخره با ما اختلاف پیدا میکنن که پیغمبر از دنیا رفته، حالا میخوام یه آدم بذاریم، ما معتقدیم اون آدم باید امام باشه، اهل سنت میگن میگن عنوان اون شکلی نداره، حالا خلیفه، جانشین یا هر چی. اینجا دعوا آغاز میشه. ما معتقدیم تمام وظایف پیامبر به امام میشه و حقوقش و تکالیفش، الا ما خرج به دلیل، مگر اون چیزی که به دلیلی خارج بشه. مثلا شأن نبوت پیغمبر، شأن ابلاغ، اخذ، حفظ و یعنی اون ارسال و اخذ و حفظ و ابلاغ وحی، این کاری که مال پیغمبر منحصر در اوست. اما بقیه آنچه به پیغمبر ربط داره به امام منتقل میشه. اهل سنت میگن نه، آنچه از پیامبر به جانشینش میرسه فقط اداره حکومته، مسائل سیاسیه. پیغمبر مثلا فرمانده بود، نمیدونم فرمان جنگ میداد، مثلا کسی رو محاکمه میکرد، پول جمع میکرد، تقسیم میکرد، همین از کار پیغمبر، کار امام. حالا اون امام که اونا میگن جانشین، خلیفه که بعد پیغمبر میاد، بیش از این نیست. دو، اختلاف دوم در مورد صفات لازم برای امامه. کسی جای پیغمبر میشینه چه صفاتی باید داشته باشه؟ اهل سنت میگن، ما میگیم که همون صفات پیغمبر خصوصا عصمت باید باشه. اهل سنت چی میگن؟ میگن برای جانشین پیامبر صفت خاصی، همون صفات کلی حاکم باید مثلا مدیریتی داشته باشه، شجاعتی، اینا همینا کفایت میکنه. خب اینجا دعوا جدی‌تر هم هست، چون اون عصمتی که ما در مورد پیغمبر قبول داریم، اون عصمت رو اهل سنت قبول ندارن دیگه. قائل به چی هم؟ سهون در مورد پیغمبر، میگن پیغمبر سهو میکنه. عصمت پیغمبر تو چیه؟ اموری که مربوط به وحی و هدایت باشه، ولی تو زندگی شخصیش با ما فرقی اشتباه میکنه، که اون جریان معروف اون افرادی که کار خورما و اینا میکردن شنیدید دیگه، که به پیغمبر مثلا گفتن و بعد حضرت مثلا بهشون توصیه کرد. نشدین؟ حضرت رد میشن دیدن اینا که مثلا کشاورزن دارن درختای خرما رو مثلا آماده میکنن برای سال بعد، سوال کردن چه میکنن اینا؟ بودن مثلا دیدم مشغول آماده سازی میدم لقاء خرما انجام میشن این چیزا. حضرت فرمودن این کار رو اینجوری انجام بدین. اینا انجام دادن. سال بعد حضرت اومد دید همه ناراحت هم بودن، همه مسئولان از بین رفته مثلا. حضرت گفت چرا؟ بودن چون به حرف شما گوش کردیم. حضرت گفت خب میخواستیم گوش نکنیم، من که وارد نیستم که. خب سوال اینه که الان ماها که پیغمبرم نیستیم، اگه در یه حوزه‌ای از ما چیزی بپرسن که بلد نباشیم میگیم نمیدونم. پیغمبر میگه بلد نیستم از خرما اینا سر در میارم، برای چی گفت این کار بکنم؟ همین مسئول خراب شد. ما بله کی گفت این درسته؟ حالا این جلسه آخر من هیچی، من که نابود شدم، پیغمبر خدا رو از بین بردم، پاسخه به من میدین؟ بخورم که از مغز بشه. خدا رو شکر کنیم من فقط به استعدادتون گیر دادم، به دین و اعتقاد آخرتتون. ما معتقدیم امام باید صفات پیامبر در رأسش عصمت رو داشته باشه. اونا میگن نه نیاز نیست، در مورد خود پیغمبرم تو عصمت انقلته. بفهمید کی داره سوال میکنه؟ آه اون خیلی دلپذیرتره. ما وقتی اینجا تو همین ادامه بس به عصمت امام برسیم، عرض میکنم که امام چرا باید عصمت داشته باشه و اینکه ما یه جوری بس کنیم بگو منم یه آدمی ام اشتباه میکنم به من تذکر بده، همون چیزی که خلفا میگفتن. خب میگیم این اتفاقا بسیار حرف دلناپذیریه، چون اگر کسی در معرض این مقدار انحراف باشه به چه حقی داره سرنوشت ما تحت تمام ابعادو بر عهده میگیره؟ یعنی ما وقتی در مورد عصمت امام صحبت میکنیم قبلش اختیارات و حقوق و تکالیفشو میگیم، بعد میگیم این مقدار حقوق و اختیارات میتونه بدون عصمت باشه و اگه بدون عصمت باشه چه برای سر جامعه اسلامی خواهد اومد. اون مقدمه رو طرف نمیگه. قسمت دوم یه حالت خیلی روشن فکری کاره، من اشتباه میکنم، هم بگن آفرین آفرین. بفهمید ماسمالیش میکنیم. خب ببینید ایشون در مورد وحی و تجربه نبوی و اشتباهات قرآن و اینا یه صحبتی داره. آی سبحانی لااقل ذیل اون بس که اشاره میکنه به آیه خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، 14 تا اشکال بهش میگیرن. خب تو بحث تجربه نبوی و بحث وحی، این که وحی تجربه پیامبره و کلام برای خداست یا مفهوم برای خداست، کلام برای پیغمبر، 14 تا اشکال میگیره. خب ببینید مقدمه حرف رو نمیگه، میاد سر اصل بس. ما اگر میخواهیم در مورد موضوعی مثل رفتارهای موردی پیغمبر بس بکنیم، اگر از قبل میدانستیم که پیغمبر معصومه، اون وقت باید بگیم این موضوع گیرش کجاست. مثل چی؟ مثل این که ما میگیم آیا خداوند حکیم هست یا نه؟ شما میگید آره خداوند حکیمه. اگر تو آدم یه چیزی رو دیدیم در که خلقت خداست ولی به نظر ما حکیمانه نمیاد، اگر ما از یه جای دیگری مطمئن شده بودیم خدا حکیمه، اینجا چی باید بگیم؟ ما متوجه اون اینو قبول نمیکنه، در حالی که این یه اصل بدیهیه که شما اگر اصلی موضوعی رو از یه جایی فهمیدی و براش استدلال شد تو آثار نمیتونی اصل رو بذاری کنار. و ولذا قبول نمیکنه. بفرمایید. آخه بس اینه. یک، اولا مشکل آقای دکتر سروش اصل امامته، خب نه اینکه اصلا میگه با پیغمبر تمام شد، پیغمبر اومد گفت آقا ختم نبوت تمام، برین خودتون فکر کنی، پس از گیر اصل امامه نه اختیارات. یک. دو، ما دعوامون پیشینیه به این معنا که بس اینکه امام رئیس جامعه بشه، به جای خود ما یه حرفی داریم میگیم شؤون امام فقط ریاست جامعه است، ما قائل به ولایتیم، ولایت امام بتواند زعامت بکند یا نکند، ظاهر باشد یا غیر ظاهر، سر جای خودش محفوظ، همونطور که در مورد امام زمان اربعین فدا میگیم. دعوا بهشون اینه، ولی بله اگر قرار بود بعد پیغمبری کسی بیاد سر کار، شأن هدایتی نشته باشه، فقط یه حکومتی بکنه، مثل کاری که امیران با مالک میکنه، مالک مگه معصومه؟ بره یه جای حکومت کنه، حضرت یه رؤوسی رو به اون میده، میگه با اینا پیش برو، ما برای مالک اسمت نمیخوایم. اون تصور که بعد از پیغمبر قرار جانشینی پیغمبری که مثل مالک باشه همه مشکلات رو برطرف خواهد کرد، پس ما اینجا بحث نمی کنیم، میریم قبل، میگیم بعد از پیغمبر جامعه اسلامی چی میخواد؟ میگن یک دونه رئیس، میگن خب مردم جمع شدن یه رئیس انتخاب کنن، میگیم چی میخواد؟ ولی میخواد. اگر گفتیم ولی میخواد، دعوا کاملا متفاوت خواهد شد. سه، مرجع انتخاب امام سومین محل اختلاف ما و اهل سنته. ما معتقدیم انتخاب امام در اختیار کیه؟ خدا ولا غیر. اونها میگن روشی برای تعیین اون فردی که بعد پیغمبر سر کار میاد وجود نداره. چه جوری انتخاب میشه؟ هر جور. میتونه شورایی باشه، مثلا مردم جمع شن، میتونه اصلا حاکم خود خلیفه اول گفتن مردم جمع شدن، نوع دوم خلیفه اول خلیفه دوم ها خودش معلوم کرد، نوع سوم خلیفه سوم خلیفه دوم، 6 نفر رو جمع کرد گفت شما بریم بعدی رو معلوم کنید. چرا 6 تا؟ چرا این 6 تا؟ چرا اینجوری؟ روش متعین نیست، با هر روشی میشه. این سه تا اختلاف اصلی ما در مورد امامت با اهل سنت، یعنی مقام جانشینی پیامبر چه جوری باید تعیین شه. خب بفرمایید. کدوم نه میگن دیگه، میگن اسمت اون در ادامه شد. خب مستندات امامت، بله برای اصلا این کلاس همهمزاس انگار، نه احساس بکنم طبع همهمتون اینجا گل میکنه. چی شده؟ این که آیات قرآن خداوند میگه که یا ایها رسول، الان میخوام همین رو بگم، مستندات امامت، فکر کنم همین پاسخش باشه. خب آقا مستندات شما برای امامت از جمله آثارش، مثل سوالی که بزرگوار میپرسن، حالا کی گفته؟ خدا بگه. از قرآن کریم، یک، الیوم اکمل تو من خدا اکمل تو لکم، کسی دیگه نه، و اتمم تو من لکم علیکم نعمتی، همش خدا به خودش نسبت میده. کار اکمال و اتمام کی انجام داده؟ من خدا. لذا همین آیه که نازل شد، سوالی که از پیغمبر پرسیدن چی بود؟ علی رو تو انتخاب کردی یا؟ سوال پیامبر، پاسخ پیامبر چی بود؟ پیغمبر فهمیدن من کاری؟ لذا اون یارو گفت اگه خدا هم گفته باشه من حاضرم بمیرم مثل اگه تو کلم بخوره، ولی علی نباشه. اومد بیرون، شیعه و سنی میگن یه سنگی از آسمون اومد خورد تو کله نحسش و از انتهای بدنش خارج شد، همونجا جلوی چادر پیامبر. دیگری هم این سوال رو پرسید، یکی اومد داخل، دو تا چادر بود دیگه، با پیغمبر تجدید بیعت میکردن میرفتن، چادر بعدی با امیران بیعت میکردن میرفتن، اومد پیش پیامبر تو همون خیمه پیغمبر، گفتش که تجدید بیعت و اینا، بگو این حکم خدا بود یا حکم خودت؟ حضرت فرمودن که حکم خداست، من کار نیست. گفت خیلی خوب. حضرت فرمودن انکار نکنی ها. گفت نه. حضرت فرمودن انکار نکنی ها. نه نه. حضرت فرمودن انکار نکنی ها. رأس همه همینه. خب همین سوال از پیغمبر پرسید و رفت و مبارک باش و بعدم اون بساطی که میدینیم. دو اینا بعد از این که فرمان پیغمبر در قدیر ابلاغ شد، فرمان خدا از پیغمبر ابلاغ شد، دو تا خیمه برپا شد. مردم وارد خیمه اول میشدن، سه روز طول کشید، 120,000 نفر بودن دیگه. میرفتن با پیغمبر تجدید عهد میکردن و میگفتن پیام تو این رو پذیرفتیم. میرفتن چادر بعد با امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بعد پیغمبر بیعت میکردن، میرفتن. دو بله کدوم برید القدیر بخونید ببینید علامه امینی از اهل سنت چقدر چیزا. اخیرا یه ترجمه خوب خلاصه از القدیر شده، مترجم کی بود خدایا، همین ترجمه خلاصه القدیر رو بخونید. تمام سلسله اسنادی که اهل سنت این جریان رو کامل تعریف کردن آورده.
پس چرا ما به خودمون سخت
می‌گیم که اون چیزو اثبات بکنیم؟ آره نباید بگیم. من نباید بگم سخت. اصلا اینقدر واضحه که مثلا قضا یا قیاسات و معها هست.
من با یکی از البته عوامشون عوام علیسانت که صحبت میکردم گفتن که اگر مثلا این واقعا تو ایده قدید این آیه اول نازل شده بود چرا تو قرآن سیاق آیه این نیست، یه جای دیگه
هست؟ نه خیر، آیه اینه الیوم یعنی چی سیاقش این؟ صبر کنه
قبل و بعد این آیه
این که الیوم اکملت لکم دینکم و اتمم دین شما رو کامل کردم به موضوعی اگر جز دین نخوره. قبلش آیه چیه؟ حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما. خب الان در مورد مرده و حیوان که نمیدونن با تیر زدنش و سرش رو از بالا بردش کردن، ولی وقتی میگه الیوم اکملت لکم دینکم الان به چی میخوره؟ یعنی اگر به این نمیخواد بخوره به چی میخوره؟ یک آها. سوال دوم اینه اگر که این میخواد به اون بخوره، دلیل این که همزمان با نزول این آیه برنامه چی که اهل سنت گفتن، یعنی تفسیرهای مثل تفسیر کشاف و اینا، میگن شأن نزول این آیه توقف در صحرای قدیر خمه، خود اهل سنت اینو گفتن، اون وقت چی میشه؟ سه، به جهت روش تفسیری کی گفته که اگر که سیاق آیه عوض شد باید حتما اینو به اون بچسبونیم؟ خداوند جای دیگه قرآن یه موضوع داره مطرح میکنه بسرش به یه بحث اشاره میکنه دوباره برمیگرده. این چی میشه؟ عوام بود مطمئنی؟ چون معمولا عوام بود همینجاشم. اما ولی یکم الله، ولی شما خداست و رسوله. دقت کنید که چرا ما میگیم ولایت الله رسوله و لذینه آمنو. ولایت به خدا و پیغمبر منحصر نشد، یه گروه سومی اومدن الذین آمنوا که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم یه ویژگی هایی گفت، پس معلومه غیر از خدا و پیغمبر ولی دیگه هم در کار. یک مفسر اهل سنت بیاد که ذیل این آیه گفته باشه این آیه در غیر مورد امیرالمومنین سلام الله علیه. قدیمی ها نه اخیران که زحمتی که بن سلمان کشته اینه که کتاب اهل سنت داره تجدید میشه، هر چی به شیعه و روایت اینا اینا دارن هست میکنن، یعنی چاپ الان یه کتاب با 100 سال پیش زمین تا آسمون فرق کرده. تا 100 سال پیش که این وهابیت و دیگران بیان، 100 سال که 200 سال پیش میشه کتاب اهل سنت، کاری که مرحوم علامه امینی اعلی الله مقامه شریف کرد، همه رو آورد، همه رو، یعنی خیلی نامردیه کسی شیعه باشه القدیر یه تورقی نکنه که این مطالبی که ما داریم میگیم رو چقدر خود اهل سنت گفتن. بله آخر بفرمایید. بله بسیار خوب، این میخواد بره زیر سوال. ما نگاه میکنیم به تفاسیری که اهل سنت طی 1000 سال نوشتن، همشون همینجوری تفسیر میکنن که من عرض کردم. چیکار کنیم؟ نه بس این نیست. سوال اینه که شما وقتی میخوای یه آیه رو تفسیر بکنی، این آیه شأن نزولی داره دیگه، نمیتونی شأن نزول رو بذاری کنار بری سراغ قواعد لغوی و ادبی یه چیزی پیدا کنی خلاف شأن نزول. ما میگیم هزار سال، هزار خورده سال. مفسرین خودتون گفتن شأن نزول این آیه دادن انگشتت از امیرالمومنین بوده. حالا شما میخوای با یه قاعده لفظی بگی اون نبوده، این میشود؟ یعنی میشه واقعیت تاریخی که علمای خودتون هزار سال گفتن و بگی نه تو که هزار سال پیش نبودی، امروز بگیم به معنی دیگری است؟ سوم، یا ایها الرسول، باز برای اون نکته که فرمودین، ای پیامبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که به دلوا کردیم بگو. این آیه و آیه علی اکمل تو خود اهل سنت میگن مال یه جاست، و لم تفعل فما بلغت رسالت. با اون حرفی که اون به ظاهر عوام زده، یعنی پیغمبر اگه نگه حیوانی که از بالا انداختن حرومه، رسالتش ناقصه. رسالت پیغمبر تشریعه اینه که بگه این مردار رو بخورین یا نخورین. آنچه که رسالت پیغمبر منوط بهشه و اگر نگه رسالتش تمام نشده، اینه که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما الی الله. اینه اصلا شما میگید چرا خدا نگو انا ولی و کمالا و رسول و امیرالمومنین؟ اینجوری بگید بس. این نیست، موضوع اینه که ما رسیدیم به چی؟ رسیدیم به آیاتی، یک تفاصیلی از خود اهل سنت، اقرارها و صراحت. توی شرح ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید میگه به استادم که آدم اخمویی بود، در شوخی هم نبود، گفتم که استدلالهای فاطمه خیلی واضحه در مقابل خلیفه اول که فدک حق اونه، چرا ندادن فدکو؟ میگه استادم علی مطایبه و مزاح و اینا نبود. این لبخند میزن، گفت اگر اون روز فدکو میداد و صدق فاطمه رو تایید میکرد، فردا باید خلافت میده. این ابن ابی الحدید عالم درجه یک اهل سنت ها. الغدی رو بخونید آرام آرام. سلطان البایزین فهم میکنید جز علمای درجه یک شیعه بوده که در شفای پیشاور رو رقم زد. سلطان البایزین یه آخوند تهرانی بود، یه آخوند بودم که آدم خاصی نبود. شفای پیشاور رو بخونید، یه عالم معمولی ما رفته در این مقابل گروهی از علمای اهل سنت. بفرمایید. آقای شاید یه ترجمه اخیراً، یک نگاه که اسمش یادم نمود، ولی بچه‌ها رفقا دو سه نفر دیگه بعدش هم بودن این ترجمه جدید رو دیدی، خیلی همه ابراز چیز می‌کردن، ابراز رضایت. می‌تونیدم شما جستجو بکنید، مثلا برید ترجمه القدیر رو توی کتاب ملی بزنید، شما بیارید اعلام بکنید. حاج آقا گوگل هستن، اون جواب میدن. از غلامی هم بیشتر میگن. این آیات قرآن، سنت، روایات، من کنت مولا فهذا علی، این از دولت مبارک پیغمبر در اومده. قبلا هم بهتون گفتم، نگی که پیغمبر یه جور دیگه میگفت. پیغمبر یه جوری گفته تو خطبه 11 بخشی قدیر که هیچ جای تردید نگفته من کنت مولا فهذا علی مولا با اجازه. آقا اخی و وسیع و کلی بعد میگه فرزندان او تا مهدی، یک بخش فقط در مورد حضرت میگه 11 فرزند او، همه رو پیغمبر تو خطبه قدیر تصریح کرده. نگه بگم رفت بگم من کنتم رو فاز عالی مولا اومد پایین، بعد خب مولا دو تا مرده حتی گفت آخ یادم رفت، کاش میگفتیم مفصل تر گفتن. اینطوری نبوده ها، خطبه قدیر رو که نخونده باشید هیچی دیگه، واقعا هیچی. من بفرمید این زمانی که پیغمبر با علم به اون بدا این رو میفرماید. دو، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. حالا برید ببینید بعضی وقتا اهل سنت ذیل این حدیث چیا گفتن که یه جوری این حدیث جمع شه. میگه کسی امام زمانشو نشناسه بمیره کنهو، دوران قبل از اسلام مثلا پیغمبر مبعوث نشده. این تصریح، یه سوالی رو قبلا پرسیدی گفتم به جای جواب میدم، که گفتین اشهد ان ولی الله کی اومده، کلاس شما بود؟
نه.
اشهد ان علی ان ولی الله کی به اذان رسید؟ با اینکه شما میتونید همین امروز اذان بگی اشهد ان ولی الله نگی، چون واجب نیست جز اذان. وقتی که در مدینه بودن خداوند به پیامبر فرمود و پیامبر به مردم ابلاغ کرد که ای مردم، ای مؤمنین، یا الله سلموا علی علی به امره المؤمنین، به علی به عنوان امیرالمؤمنین سلام کنید، نگید علی. میبینید بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین. خود پیغمبر و اصلی میگفت یا امیرالمؤمنین، که حضرت میگفتن مثلا یا رسول، خب شما، حضرت میگفت من چیکار کنم علی جان، خدا گفته. با حضور پیغمبر امیرالمؤمنین کیه؟ حضرت علی علیه السلامه. اینا یه وقت هست یه چیزی تو پستو بوده، یکی یه جای گفته، اینا تو کتاب اینقدر تکرار شده که لا تو حد و لا تو سا. اما خدا نکنه کسی عقل توی 23 سالی که پیامبر رسالتشون رو اجرا کردن و بر دوش کشیدن این بار سنگینو، همه نیازهای بشر پاسخ داده شد، همه اتفاقاتی که بعد ما باید ازش الگو بگیریم روی داد، همه چه باید تفسیر تبیین بشه تفسیر تبیین شد. عقلن ما با شهادت پیامبر شاهد بسیاری از موضوعات هستیم که زمان پیامبر هیچ بهش پرداخته نشد، موند و یک کسی باید به اینا جواب میداد. شما الان نگاه کنید با روایت پیغمبر، دلیلی که ابو حنیفه میگه ما باید بریم سراغ بحث قیاس چیه، میگه روایت که از پیغمبر مونده کمه، میگه چند تا رو باید مونده، میگه 17 تا فقط مونده. با این نگاه که پیغمبر 17 تا روایت ازش مونده و تو 23 سال 13 سال مکه که پیغمبر بسیاری از موضوعات رو نزدیکش هم نشد، در دوران پیغمبر در مدینه هم که حکومت برپا شد و 10 سال کل پیغمبر درگیر جنگ بود، فوق العاده ما شاهدیم موضوعاتی در مورد زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، فرهنگی مؤمنین هست که در زمان پیغمبر هیچ ما به ازایی نداشته. عقلن ما با سنت قلیل و محدود پیغمبر سوالامون پاسخ نخواهد گرفت و عقلن نیاز داریم که آن چه به عنوان میراث پیامبر، چه قرآن چه سنتش هست، بر ما چی بشه؟ تبیین بشه و ابعادش معلوم بشه که این جز با امامت محقق نمیشود.
ساعت 5 روز شنبه جلسه 15 امامت و رهبری.
من بخونم چکاری بکنم، من مانه نمیشه، مانه اعلام تو میشه.
بله
یکم بزرگواران که ایستادید میشینید که بحث شروع کنید. خب مشخصات امامت چی هست؟ یک، تنسیسی بودن مطلق. چرا مطلق رو به کار بردین؟ چون حتی پیامبر عزیزمون کاره ای همه کار خدا صلاح غیر، یعنی نس باید برش بشه. خداوند ته یه عبارت صریح بدون تأویل بگه که کی و کی نه. دو، عدم انحصار در حکومت. بحث امامت منحصر به حکومت، دعوایی که ساعت قبل عرض کردم، ما امامت رو ولایت میدونیم نه حکومت. یکی کسی ولی امیرالمومنین سلام الله در 25 سالی که حکومت نداره ولایت داره، امام باد نداشتن حکومت ظاهری که ولایت او ظاهر نمیشه. سه، نیازمند اسمت و علم لدنیه. به همون دلیلی که نبوت به اسمت و علم لدنی نیاز داره، به همون دلیلی که نبوت نیاز داره، امام هم نیاز داره به همون دلیل. چه وظیفه‌ای بر عهده پیامبره؟ میخواد چیکار کنه؟ چه رسالتی داره؟ چه امری بر دوش اوست؟ امام هم همونه. عصمت و علم لدنی نباشه چی میشه؟ که حالا توی شرط عصمت امام که جز نکات تکمیلیه انشالله بهش اشاره میکنه. چهارم، متفاوت با نبوت در باب وحیه. امامت با نبوت در باب وحی تفاوت داره. تفاوت چیه؟ امام اخذ وحی تشریعی نمی کند. نگفتم اخذ وحی نمی کند، میگم اخذ وحی تشریعی. اگر وحی هست، وحی تشریعی نیست. ارتباط صدیقه طاهره سلام الله علیها و بعد اهل بیت علیهم السلام با ملائک، با کدوم ملائک؟ اینا هیچ کدوم از این باب نبوده که اونها مثل ایام پیامبر که جبرئیل سلام الله علیه می اومد یه حکمی رو ابلاغ میکرد که پیامبر به مردم بگو فلان حکم رو اینجوری انجام بدن، از امروز این کار رو بکنن. اینا ما دیگه در مورد امام نداریم و امام به وحی تشریعی نیاز نداره. خب سوالی که وحی تبلیغی چی؟ مثل انبیاء تبلیغی به اونم نیاز، چون قدرت اجتهاد داره. پنج، بفرمایید. تو کتاب 15 گفتار یه نکته گفتم، گفتم که مثلا شهیدتاری یه جا میگه که این که فلان کار در فلان وقت شاید و در فلان وقت نشاید اگه بگیریم، یعنی شهیدتاری قرآن هم حالیش نبوده. خب یعنی نمیفهمیده که تو قرآن گفتن در ماه حرام جنگ نشاید. یه جمله شهید مطهری در حالی که جای دیگه مطالب متعددی گفته طبیعتا حجت نیست. او که میگه وحی، طبیعتا متبادر چیه؟ وحی تشریعی. بله، اتهام شهید مطهری بهتر از من بدونه که ائمه باب وحی برشون بسته نبود و مصادق متعددی هم داره. بفهمید. تفاوت علم لدنی با وحی، علم لدنی به یک باره از نزد خداوند به امام معصوم رسیده، وحی اون چیزی که به تدریج به پیامبر نازل میشد و مطالب شریعت گفته میشد به پیغمبر، به امام به صورت تشریعی نازل میشد. هر وقت نیاز بود امام میخواد. اینا اصلا بچه نه. علم لدنی به یک بارو اولی از نزد خدا به اون فرد داده میشه و اون چیز تدریجیه که آروم آروم به مناسبت برای پیغمبر یه جور، برای امام یه جور، مثلا ممکنه ملک بیاره. ششم، نقصان دین بدون آن. امامت نباشه دین ناقصه. چرا؟ چون گفتیم سنت 23 سال چی؟ ببخشید دو تا با هم خورد. برتری نسبت نوبت از چه باب؟ از این باب که وعظ ابتلا ابراهیم رب بهو به کلمات فرتم مهان، بعدش قال اینی جاهل و کل ناسه. امامت حضرت ابراهیم علی نبی نبی علیه السلام بعد از نبوتشه. شأن امامت از شأن نبوت بالاتر. لذا پیامبر ما هم امامه. شش، نقصان دین بدون آن. دین یه مجموعه معارفی که میخوان بشر را برای رسیدن به کمال یاری کنن. خب آیا سنت 23 ساله پیغمبر و میراث حضرت برای پاسخگویی به هر آنچه ما نیاز داریم کافی است؟ هیچ کس نمیگه آره. هیچ کس. چرا؟ به خاطر که در مقام عمل میبینیم که اون 23 سال اقتضای وقوع و بروز بسیاری از موضوعات رو نداشت اصلا. خیلی از اتفاقات اون ایام نیفتاد. لذا اگر امامت به عنوان جزء مکمل نبوت نباشه، مجموعه معارف دین کامل، خاطرتون هست یه وقت گفتیم که تو کتاب انسان کامل، انسان کامل دو جور میشناخت. یک، بگیم فلانی انسان کامله. راه دوم اینه که مجموعه معارف دین رو ببینیم ویژگی های انسان کامل در مقام نظر چیه، که هر کدوم از اینا یه ویژگی هایی داره. اینها رو نگاه میکنیم، بر اساس این عمل میکنیم. هر جا گیر کردیم نمونه عینی هست که هم بفهمیم این حرفا واقعی است، هم نمونه عینی ما بگه گیر کردی چیکار باید بکنیم. این دوتا با همن. حالا پیامبر رفته، معارف نظری دین بسیار بسیار نحیف و اندک. چرا؟ چون بسیاری از موضوعاتی که ما بهش نیاز داریم هنوز بروز نکردن. یه عمر کوتاه حکومت پیامبر در مثلا مدینه که خیلی از اتفاقات روی نداد. مثلا جریان نفاق، تا پیامبر بود جریان نفاق بود ولی مخفی بود. زیر زیرکی کارهایی میکردن و به مناسبتهای مختلف بروز نداشتن. پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، همه اتفاقات جامعه محصول جریان نفاق بود. خب جریان نفاقی که بر اساس نظر قرآن از کفر بدتره و اون بلا رو سر جامعه اسلامی آورده، در زمان پیغمبر در مورد چی گفته شده؟ تقریبا هیچ. خب الان جامعه به جریان نفاق میخوره، میگیم چی داریم؟ هیچ. خب چی که باید بکنی؟ نمیدونیم. خب الان این اتفاق واقعی، یعنی من باش مواجه حالا نبوده دیگه، بخاره زمان پیغمبر و اینا. میشه به جامعه اسلامی گفت یک جریان تهدید کننده اصل حاکمیت و وجود جامعه اسلامی و دین هست و دین در موردش هیچ حرفی؟ میشه؟ اونم دینی که بعد اون دیگه دینی نمیاد. باز میگوییم دین بعدی میاد انشاءالله مشکل حل میکنه. کی سوال داشت؟ معارف نه، حواسم بود که چه کلمه‌ای به کار ببرم. گفتم آنچه ما نیاز داریم از سنت پیغمبر در، یعنی ما یه دین داریم قرآن و این. اهل بیت میان چیکار میکنن؟ اینو میارن رو زمین. رو زمین از این حرفه چه استفاده باید ببریم؟ تا اینو نگن اون حرفه هست اونجا که ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یا پیغمبر نمیدونم خوابی که دیدی و شجاعت الملعون، اینا رو گفتن. این اتفاق در مقام عمل رو زمین ما به ازاش چیه؟ ما چی میدونیم؟ هیچی، چون پیغمبر که با اینو برخورد نکرد، بروز پیدا نکردن. اگر اون جریان رو زمین بروز پیدا نکنه ما بی جواب میمونیم. اما این به این معنی است که دین ناقص بود، یعنی مثلا مردم بود از آن پیغمبر بودن با دین ناقص مواجه شدن؟ نه، دین کامل بود، اقتضاعات هم به زمان پیغمبر واقع شد، پیغمبر از دین برای مردم حل کرد. دین کامل بعد از پیغمبر به اقتضاعاتی خورده که زمان پیغمبر روی نداده. الان هم هست. الان ما داریم اجتهاد میکنیم، همون کاری که اهل بیت کردن در حد اعلا تو ختم نبوت گفتیم راهکارا و اصول اجتهاد و اونا به ما نشون دادن، ما الان بر همون اساس داریم حرکت. کدوم موقع؟ امامت همین کار کرد، یعنی کار اجتهاد رو انجام داد. باشه، امام معصوم اومد اجتهاد معصومانه رو 250 سال انجام داد، تمام حدود و ثغورش معلوم شد. ما الان دیگه چیزی به اون اضافه نمی کنیم، از همون داریم استفاده می کنیم. یعنی امام توی دوره 25 ساله یه سنت کاملی که رو زمین نیامده بود و رو زمین آورد، همه حدود ثغورش رو مشخص کرد. لذا هی تو ختم نبوت و اسلام و نیازهای زمان گفتیم علما چیزی به دین اضافه نمی کنن. کاری که اینا می کنن یه مسئله جدید اصول ثابت می گیرن جوابشو می دن. ولی اگر دوران 25 ساله علمه نبود، این سال به وجود اومد که راهکار استفاده از اون بود. بله؟ چند ساله گفتن؟ کمتر کلاسی، من اینقدر قیچی شدم که تو این کلاس. اگر اون 250 سال نبود و این اجتهاد از اون منبع صورت نمی گرفت، ما راهکار و اصول این کار رو یاد نمی گرفتیم. ضمن این که تو اون 250 سال بسیاری از اتفاقات امروزین ما هم سرشاخه‌هاش روی داد. مثل چی؟ مهمترین جریان نفاقه. بعد حالا بیایم آقا نمیدونم بحث فرق مختلف، بحث نفوذ فرهنگی دشمن و و الی آخر. اون جمله که توی اسلام نیاسه گفتم باز چیزی به دین اضافه بفهمید. همون آیه قرآن یک فی بل فوق الکفایه، حالا زیرش کلی مطلب دیگه هم داریم. چیه؟ نه، حضرت ابراهیم بعد از اینکه مقام امامت رسید خدا بهش نگفت که شما اجتهاد کن. یا خانم ردیفه آخر، صدای ما مزاحم نیستش که خدا که به اون نگفت که تو تا الان پیامبر بودی حق اجتهاد نداشتی، از این بعد امام شدی اجتهاد کن، اینو نگفتش. آره، بس کلی روایت زیلش. بله نه دیگه، وقتی ما نه، آره من نمیدونم ایشون چی تو ذهنشون بود، ولی چیزی که اینجا ما نوشتیم که عدم انحصار در حکومت یعنی ولایت بالاتر بودن، همینا ابعاد، یکیش اجتهاده، یکیش نقصان دین بدون امامته، چون امامت باید بیاد اون کار اجتهادی بعد از پیغمبر در تبیین دین انجام بده. اما نگفتیم که امامت فقط اجتهادی، که من چند مورد رو داریم میگیم. نه، دین کامله. خب دین زمان پیغمبر کامله، اقتضاعاتی به وجود میاد، پیغمبر از این دین کامل برای اقتضاعات پاسخ در میاره. میریم جلوتر، اقتضاعات جدیدی میاد که زمان پیغمبر به وقوع نپیوسته. یکیسی باید راهکار استنباط پاسخ این اقتضاعات از اون مبانی رو به ما بده، اون کیه؟ امامه. یکی از شؤون امام در مقام امامت این کاره، چون اقتضاعات به وجود نیامده بود. یک، دو، سطح خب همه شعون امامی که بالا گفتم دیگه، انا هست زعامت و امامت و ولایت، اما تو مشخصات امامت داریم هی هر کدوم از اینا رو میشکافیم. یکیش اجتهاده، یعنی امام در مقام مرجعیت دینی و اعتقادی این کاری که میگم رو هم باید بکنه. ولایت معنوی رو تو شعونش گفتیم دیگه. خب الان که ما در مقام توضیح همه ابعاد امامت نیستیم که اثباتشه نفی. حالا شما خیلی دوست دارین سه چهار من لا اله الا الله فاق در از بالا رو تکرار کنه. نه نمیدونم این که شما می... من تو ختم نوبت به این تصریح کردم که کار اجتهادی که علمای ما امروز دارن میکنن با ائمه و توسط ائمه آغاز شد و به اوج رسید. من اینو گفتم توی بحث امامت که ما اینجا داریم میکنیم متناسب هم بحث که شاید داری کردم و این حدود صغور بحث میکنیم، اما هر چه در مورد امامت مثلا آقای میر باقری میگن ما اینجا میخوایم بگیم، نه، چون اصلا اقتضای بحث ما نیست. حالا من الان توضیح دادم نقصان دین، منم که چیز نیستم، معصوم نیستم. نقصان دین منظورم اینه که یه دین کامل بود، نقصان استفاده کاربردی از دین کامل متناسب با اقتضاعات جدید، این منظورم بود. اتصاف امام به صفات خاص، این که امام صرف این که یه آدمی بعد از پیغمبر اومده، تا دیروز پیغمبر کارا رو می‌کرد، به کسی میگفت سر کلاس با کناری صحبت نکن، حواس منو پرت نکن، امروز امام میگه صحبت نکن، این نیستش، این یکی از شؤونشه. این که در مورد امام هادی و مهدی و شاهد و نمیدونم این که امام افضل است و مستقیم، این کلماتی که در مورد امام به کار میبریم یعنی شأن امام رو هی میخوایم دور کنیم از آنچه که اهل سنت بهش معتقدن. ما معتقد به حاکمیت و ریاست برای فردی به نام امام ولا غیر نیستیم. ما معتقدیم یکی از شؤون امام چیه؟ زعامته، که اتفاقا پایین‌ترینشه. بود نبود؟ خیلی امام تلاش میکنه زعامت رو بگیره، بقول آقا مبارزه حاد به سیاسی میکنه، ولی اگر که نگرفت به شأن امامت و ولایت او خدشه‌ای وارد، چون صفات امام ورای این هاست. بفرمایید. منظورم قواعد فقه اسدیادی و تنسیسی بود که ما از اهل بیت گرفتیم، انقدری که من بلدم. ما الان با مسائلی که مواجه میشیم رؤوسش یعنی قواعدش، حالا یه وقت مثلا پیامبر صلوات الله به فرد میگه انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، انقدر تنسیسیه. یه وقت ما از مفهوم آیات و روایات و اینها مثلا در میاریم که من له القرآن فعلیه القرآن. این قواعد فقه با این عمومیت کمتر مسئله امروز وجود داره که ما باهاش مواجه بشیم و رؤوسش اونجا نباشه، خودش نها، یعنی اون اصولی که از اونها میشه استنباط و اجتهاد کرد مسائل امروز رو جواب داد، مسئله‌ای که هیچ نشه ما به اضافه پیدا کرد به نظرم پیدا نمیشه. نه، در عرضم دقت کنید، اهل بیت چجوری میتونستن جواب بدن؟ میتونستن خارجیه جواب بدن، یعنی یه کسی یه سوال میپرسه مستاقی یه چیز بگن مشکل اینو حل بکنن، ولی این کار نکردن. چجوری جواب دادن؟ حقیقیه، یعنی قاعده سازی کردن. وقتی قاعده درست کردی، الان مسئله این آدم با این قاعده پاسخش اینه، اما این قاعده منحصر به این آدم، قواعدی که خصوصا امام باقر، امام صادق و امام رضا علیه السلام، این سه بزرگوار درست کردن، خصوصا صادقین. بسیار از مسائل امروز ما از قواعدی که اونا درست کردن قابل حله، نه اینکه مسائلی که اونا پاسخ دادن. خیلی از مسائلی که اونا پاسخ دادن در زمان ما اصلا ما به ازار نداره. اما نکته آخر در مورد مشخصات امامت، انحصار آغازش در امیرالمؤمنین، که ما معتقدیم که امامت هم تنسیس میخواد هم عصمت. تنسیس میخواد یعنی خداوند باید صراحتا گفته باشه کی، عصمت میخواد یعنی فرد از خطا و اشتباه در امان باشه. اهل سنت نه تنسیسی بودن رو نیاز میدونن نه عصمت رو، ولی ما هر دو رو قائلیم. و به اهل سنت میگیم خب اگر تنسیسی باشه کسی از شما نس براش هست؟ میگن نه. میگیم کسی از شما عصمت داره؟ میگن نه. یعنی اونا میگن اگه نس و عصمت باشه که ما هیچ کسی رو نداریم، ما قائلیم نس و عصمت نیاز نیست. برای ما معتقدیم نس و عصمت نیازه و کسی هم اینو تو زمیرالمومنین نداره.